بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه میگوید توافق درباره مبادله سوخت اتمی ایران به دست آمده است. مهدی کروبی میگوید قانون اساسی باید در صورت نیاز و متناسب با مقتضیات زمانی تغییر نماید. ارتش تایلند اعلام کرد در قسمت‌هایی از بانکوک مقررات منع آمد و شد وضع می‌کند. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد دوشنبه 27 اردیبهشت هستیم، برابر با 17 ماه می. امروز به استثنای تبریز و زاهدان آسمان دیگر شهرهای کشور صاف است. در تهران پس از چندین روز باران امروز هوا نیمه ابری است و احتمال اندکی باران در بلندی‌های اطراف پایتخت می‌رود. دمای هوای تهران بین 8 تا 28 درجه بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی و تازه‌های جهان ورزش تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم که پس از مدتی غیبت امروز در سلسله برنامه‌های بامدادی با ما همراه خواهد بود. صبح بخیر به شما.
با سلام. خبرگزاری‌های ترکیه به نقل از مقام‌های آن کشور گزارش دادند توافق درباره مبادله سوخت اتمی با تهران به دست آمده است. بنابراین گزارش، جزئیات توافق تهران هنوز اعلام نشده است، اما احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که در تهران به سر می‌برد گفته است که احتمال می‌رود امروز دوشنبه در این باره به طور رسمی اظهار نظر شود. وزیر خارجه ترکیه در این باره به خبرنگاران گفته است که پس از حدود 18 ساعت مذاکره طرفین به توافق دست یافتند. سهام نیوز پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی گزارش داد مهدی کروبی دبیر کل این حزب با جمعی از اقشار مختلف مردم از جمله فرهنگیان، پزشکان، پرستاران و خانواده‌های شهدا دیدار کرده است. بنابراین گزارش، مهدی کروبی در این دیدار گفته است به دلیل آنکه عده‌ای جهت بقای خیش در قدرت اجرایی کشور در جهت حذف جمهوریت و نقش ملت هستند، متأسفانه اکنون شاهد انحراف قطار جمهوری اسلامی از مسیر اصلی خود هستیم. مهدی کروبی همچنین در بخش دیگری از خانانش با اشاره به بازنگری قانون اساسی 10 سال پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 و با بیان اینکه قانون اساسی وحی منزل نیست گفته است قانون اساسی میبایست در صورت نیاز و متناسب با مقتضیات زمانی در جهت بهره‌مندی عمومی و منافع ملی تغییر نماید. در پی افزایش خشونت‌ها در بانکوک، ارتش تایلند اعلام کرد مقررات منع آمد و شد را در بخشی از پایتخت به اجرا می‌گذارد. اعلام خبر حکومت نظامی در حالی است که خشونت‌های چند روز اخیر در بانکوک دست کم 25 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. مخالفان قرمزپوش که دولت فعلی را فاقد مشروعیت می‌دانند و خانه برگزاری انتخابات زودرس هستند، از 2 ماه پیش در مرکز بانکوک چادر زدند. مقام‌های تایلند روز دوشنبه را به عنوان ضرب العجلی برای تخلیه ناحیه تجاری پایتخت تعیین کرده و از زنان و سالخوردگان خواستند چادرها را ترک کنند. ممنوعیت پرواز در اسکاتلند و بریتانیا به فرودگاه هیترو لندن، پررفت‌وآمدترین فرودگاه اروپا رسید. سرویس ملی هوایی بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد فرودگاه‌های هیترو و گتویک روز دوشنبه به دلیل غلظت بالای خاکستر ناشی از ادامه فعالیت آتش‌فشان در ایسلند تعطیل خواهند بود. در بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده آمده است که ابرهای خاکستر در ساعت اولیه صبح دوشنبه به سمت جنوب در حرکت خواهند بود. پیشتر فعالیت چند فرودگاه در بریتانیا و ایرلند از جمله در منچستر، بلفاست و دوبلین متوقف شده بود. دمیتری مدودیف وزیر رئیس جمهور روسیه قرار است امروز دوشنبه راهی اوکراین شود. پیش بینی می شود در این سفر دو روزه دمیتری مدودیف درباره پیشنهاد پیوستن نفت و گاز شرکت گاز اوکراین به گازپروم روسیه مذاکراتی را انجام دهد. پیشتر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین گفته بود از این پیشنهاد که توسط ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه مطرح شده بود شگفت زده شده و ارائه پیشنهاد به معنای قبول آن از سوی اوکراین نیست.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. خوشبینی ترکیه در پیشرفت گفتگوها بر سر مسئله هسته‌ای ایران. سفر رئیس جمهوری برزیل به ایران و پیامدهای آن. جنبه‌های اقتصادی سفر رئیس جمهوری برزیل به ایران موضوع تحلیل اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی در گفتگو با رادیو فردا درباره کتاب تازه‌اش که حول و حوش تجربه‌اش در زندان نوشته است برای ما می‌گوید. اظهارات محمد رضا شجریان در طول تور استرالیایی کنسرتش درباره رخدادهای ایران و نیز در تازه‌های جهان ورزش که در طول آن درباره پیروزی ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی در برابر ونوس ویلیامز خواهیم شنید. در حالی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سفر خود را به تهران بعید اعلام کرده بود، وی یک شنبه شب به تهران رفت تا با همراه رئیس جمهوری برزیل با رهبران جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای تهران بحث و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری‌ها در جریان مذاکراتی که میان وزیران امور خارجه سه کشور ایران، برزیل و ترکیه روز یک شنبه در تهران صورت گرفت، ترکیه و برزیل توانستند به توافق‌هایی با جمهوری اسلامی درباره طرح مبادله سوخت هسته‌ای دست یابند. کیان معنوی.
ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد با تهران توافق‌هایی شده است که می‌تواند به بن‌بست حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران با غرب خاتمه دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داد دیپلمات‌های برزیلی و ترک که اکنون در تهران سرگرم میانجیگری بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستند، به جزئیات بیشتری در مورد توافق‌های انجام شده اشاره نکردند. وزارت خارجه ترکیه روز یکشنبه گفت نتیجه نهایی احتمالاً پس از مذاکرات روز دوشنبه رؤسای جمهوری برزیل و ایران و نخست وزیر ترکیه رسماً اعلام خواهد شد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه در تهران گفت توافق‌های انجام شده با ایران حاصل نزدیک به 18 ساعت مذاکرات بین طرفین بوده است. در همین حال روزنامه زمان چاپ ترکیه روز یکشنبه نوشت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در پی دریافت این خبر که وزیران خارجه سه کشور به توافق‌هایی دست یافتند، سفر خود به باکو را به تعویق انداخته و بلافاصله عازم تهران شده است. بنوشته این روزنامه در مذاکرات وزیران خارجه سه کشور متن پیشنهادی ترکیه برای مبادله سوخت هسته‌ای به بحث گذاشته شده. گفته می شود در متن پیشنهادی ترکیه زمانبندی مشخصی برای تبادل سوخت هسته‌ای در چند ماه آینده پیش بینی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و رسانه‌های ترکیه، جزئیات توافق‌ها برای تبادل سوخت هسته‌ای پس از دیدار رهبران ترکیه و برزیل با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در ساعات آینده روز دوشنبه اعلام خواهد شد. هفته گذشته در آستانه سفر لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل به تهران، ایالات متحده و روسیه با ابراز تردید از به نتیجه رسیدن این دیدار، سفر لولا به ایران را فرصت نهایی برای جمهوری اسلامی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای خوانده بودند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم اعلام کرده بود که چون ایران پاسخ نهایی به پیشنهاد مبادله اورانیوم آژانس نداده، در مورد سفرش به ایران ابراز تردید می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اکتبر سال گذشته به ایران پیشنهاد داد حدود 1200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت حدود 3% ایران برای غنی‌سازی تا 20% به روسیه فرستاده شود، سپس ایران میله‌های سوخت هسته‌ای را برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران از فرانسه تحویل بگیرد. ایران در آغاز نسبت به این پیشنهاد روی توافق نشان داد، اما دیری نپایید که اعلام کرد تنها در خاک خود و تحت ضوابط خاصی حاضر است این معامله را انجام دهد. پیشنهادهایی که با مخالفت ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش روبرو شد و این کشورها گفتند مخالفت ایران با پیشنهاد آژانس تاییدی بر این ادعاست که ایران در پی ساخت بمب هسته‌ای است. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل در پی گفتگو با مقامات ایرانی روز یکشنبه گفت بخت رسیدن به یک توافق افزایش یافته است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. سفر لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل به تهران توجه محافل جهانی را نیز به خود جلب کرده است. به ویژه سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر در انتظار نتایج این دیدار نشستند، با این علامت سوال که آیا رئیس کشور سکولاری چون برزیل در کنار میانجیگری‌های سیاسی و پرداختن به منافع اقتصادی، مسائل مربوط به نقض حقوق بشر را نیز با رهبران جمهوری اسلامی در میان نهاده است یا نه. برزیل یکی از اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که تاکنون با تلاش‌های غرب برای تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران مخالفت کرده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
سفر ایگناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل به تهران به هنگامی صورت گرفته که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک بر این باورند که با شکل گرفتن توافق جهانی برای مقابله با برنامه اتمی حکومت ایران، در حال حاضر هدف اصلی جمهوری اسلامی فراهم آوردن شرایطی برای پرهیز از تحریم‌های جدید و یا دست کم بیرنگ کردن این تحریم‌هاست. هدف دیگری چون این تاکتیک‌های ایجاد تردید و آشفتگی در میان بازیگران اصلی سیاست جهانی از طریق پیشنهادهای نیمبند و بلوف‌های دیپلماتیک است تا جمهوری اسلامی از این طریق زمان را به سود خود تلف کند. در واشنگتن بسیاری به بازنگری باورهای خود درباره رئیس جمهور برزیل و تعهد او به ایفای نقشی مسئولانه در عرصه سیاست جهانی پرداختند، در حالی که لولا دا سیلوا به عنوان ستاره صحنه سیاسی بین المللی توجه رسانه‌ها را به سوی خود جلب کرده، عقیده بسیاری بر این است که دستور کار او محدود کردن رهبری آمریکا در سیاست جهانی است و برخی نیز می‌گویند که او با این میانجیگری‌ها گوشه چشمی به جایزه صلح نوبل دوخته است. جیمی درمبو، مدیر مطالعات آمریکای لاتین در انستیتوی هادسن آمریکا، در مورد دلایل سفر رئیس جمهور برزیل به ایران با اشاره به اینکه لولا دا سیلوا آخرین ماه‌های ریاست جمهوری خود را در برزیل سپری می‌کند، می‌گوید که وی در پی نقش مهمتری برای کشور خود در عرصه دیپلماسی جهانی و حتی عضویت دائمی برزیل در شورای امنیت است و نیز مشتاق است که در آینده کاندیدای دبیر کلی سازمان ملل متحد شود. از این رو بران است تا خود را یک میانجی خوب به جهانیان معرفی کند. او میگوید که احمدی نژاد از لولا دا سیلوا درخواست کرده است تا در گفتگوهای شکست خورده مبادله سوخت اتمی با غرب میانجیگری کند. علاوه بر این، برزیل کوشیده است تا از طریق دیپلماسی خود را قدرتی مستقل و قابل اطمینان نشان دهد و لولا بر این جنبه سیاست کشور خود تاکید میکند. ولی ماتیاس اسپکتر، عضو مرکز روابط بین الملل در بنیاد گتلیو وارکاس در ریو دا ژانیرو، در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پیرامون هدفهای پرزیدنت لولا دا سیلوا از سفر به تهران، میگوید که او در پی دو هدف است. نخستین هدف پیام به جهان غرب است، مبنی بر میانه روی و به کارگیری دیپلماسی. لولا آخرین رهبر از کشورهای غربی است که پیش از رأی گیری شورای امنیت در مورد تحریم‌ها از تهران دیدن می‌کند. او معتقد است که در بسیاری موارد تحریم‌ها کارساز نیستند و به دخالت‌های گسترده‌تر می‌انجامند. او مشتاق است که آنچه در عراق روی داد در ایران تکرار نشود. هدف دوم پیام به رژیم ایران است. آنچه لولا برای به دست آوردنش کوشیده، انتشار یک تعهدنامه رسمی از سوی رژیم ایران است که در آن بر عدم پیگیری تسلیحات اتمی متعهد شود. اینکه آیا لولا موفق به انتقال این دو پیام خواهد شد یا خیر موضوع دیگری است. با این حال، کلاویس روسی، روزنامه‌نگار معتبر برزیلی و مقاله نویس فالا د ساوپولو، یکی از مهمترین روزنامه‌های آمریکای لاتین، با اشاره به گفتگوهای خود با وزیر خارجه برزیل در ژانویه گذشته، به نقل از او می‌گوید:
"Amorim told me that if the Security Council decides to impose sanctions on Iran, Brazil would follow the decision. So it's not a problem there."
اگر شورای امنیت به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران رأی دهد، برزیل نیز آن را اجرا خواهد کرد و این مشکلی نخواهد بود. رئیس جمهور برزیل که پیشاپیش با اعمال تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل به خاطر سرپیچی‌های جمهوری اسلامی از سه قطعنامه پیشین مخالفت کرده، به گفته محافل مطبوعاتی در واشنگتن ممکن است در تله‌ای بیفتد که مسئله بحران آفرین اتمی دولت ایران را برای مدتی نامعلوم تداوم بخشد. در چنین شرایطی او نه تنها امتیازی در این آخرین سال ریاستش بر دولت برزیل کسب نخواهد کرد، ممکن است عنوان دولتمردی را از آن خود کند که موجب آشفتگی جامعه جهانی در برخورد با یک حکومت ناسازگار شد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. دیدار دو روزه لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل از ایران در ورای ابعاد سیاسیان، به ویژه در پیوند با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، از نقطه نظر اقتصادی نیز اهمیت فراوان دارد، به ویژه که رئیس جمهوری برزیل در سخنان خود در سمینار اقتصادی و تجاری ایران و برزیل به مسائل اقتصادی و روابط دو جانبه پرداخته و از ایران به عنوان یکی از مهمترین بازارها برای صادرکنندگان برزیلی یاد کرد. نگاهی به روابط بازرگانی برزیل و ایران در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
دیدار لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا از ایران ابعاد گوناگون دارد که از میان آنها بعد دیپلماتیک در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از همه مورد توجه قرار گرفته. ولی بعد اقتصادی روابط میان تهران و برزیلیا نیز اهمیت فراوان دارد، به ویژه با توجه به تلاشی که هر دو پایتخت، البته به دلایل متفاوت، برای متنوع کردن روابط بازرگانی خود در سطح جهانی به کار می‌بندند. جمهوری اسلامی که با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان روابطی سخت تیره دارد و چشم‌انداز تیره‌تری را نیز پیش‌بینی می‌کند، بیش از پیش به دوستی با قدرت‌های نوظهور از جمله برزیل تمایل نشان می‌دهد. برزیل نیز که از لحاظ درآمد ناخالص داخلیش هشتمین قدرت اقتصادی جهان است و غول صنعتی آمریکای لاتین به شمار می‌رود، طبعاً به تحکیم موقعیت بازرگانی خود در دیگر مناطق جهان از جمله خاورمیانه علاقه دارد و بازار ایران را یکی از هدف‌های اصلی خود در این منطقه تلقی می‌کند. حجم مبادلات بازرگانی ایران و برزیل چقدر است؟ منابع رسمی جمهوری اسلامی از مبادله 1 میلیارد دلار کالا در سال 2009 میان دو کشور سخن میگویند. منابع غیر رسمی حجم واقعی مبادلات بازرگانی میان تهران و برزیلیا در سال گذشته میلادی را 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد دلار ارزیابی میکنند و میگویند که بخش قابل ملاحظه‌ای از این مبادلات از راه دبی انجام میگیرد. آنچه در این مبادلات نقش اساسی دارد، صادرات برزیل به سوی ایران است، به ویژه صادرات گوشت و شکر که بخش مهمی از آن از راه امارات متحده عربی وارد جمهوری اسلامی می شود. در واقع صادرات کالای ایرانی به سوی برزیل بسیار ناچیز است. معمار این معامله بسیار نابرابر لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل است که به کشورش فرصت داده است با استفاده از انزوای جمهوری اسلامی بازار ایران را تصاحب کرده و از یک مازاد بازرگانی بسیار قابل توجه برخوردار شود. به گزارش خبرگزاری فارس، دیروز 8 سند همکاری میان دو کشور در تهران به امضا رسید.
تحلیل اقتصادی فریدون خاوند. ساعت اندکی بیش از 7:18 بامداد است. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار که به اتهام جاسوسی در حدود 100 روز در ایران زندانی بود، با نوشتن مقاله خواهان ایستادگی غرب در برابر نقض حقوق بشر در ایران شده است. خانم صابری که نزدیک به 1 سال پیش از ایران خارج شده، در مقاله‌اش در روزنامه واشنگتن پست اعدام‌های سیاسی اخیر در ایران را ناعادلانه خوانده و آنها را محکوم کرده است. رکسانا صابری اخیراً با انتشار کتابی با عنوان بین دو جهان به زبان انگلیسی از آنچه که در 6 سال اقامتش در ایران بر او گذشته و همچنین تجربه‌اش در زندان اوین نوشته است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رکسانا صابری ابتدا از او درباره علت نوشتن این مقاله در واشنگتن پست میپرسد. رکسانا صابری:
چون مقاله خواستم بگم که هنوز نقض حقوق بشر ما داریم میبینیم تو ایران همچنان ادامه داره و با اینکه مسئله هسته‌ای و مسئله سیاسی میدونم برای دولت ها مهم است، ولی اونا نباید نقض حقوق بشر رو نادیده بگیرن و اونا میتونن بیشتر فشار بیارن، مثلا میتونن بخوان یک نماینده مخصوص به حقوق بشر از سازمان ملل UN Special Envoy on Human Rights برای حقوق بشر بفرستن به ایران. و میخواستم بگم که خواسته های مردم هم خیلی مهمه، یعنی شهروندهای دنیا که هم صدا باشن با اون ایرانیایی که دارن کوشش میکنن که حقوق بشر اصلی اساسی به دستشون بیارن. تو مورد من، وقتی که من تو زندان بودم شنیدم که افراد مختلف تو دنیا داشتن صدا میکردن، یعنی خواستن که من آزاد شم، و این خبر رو که شنیدم احساس کردم که دیگه تنها نیستم، دیگه نیازی نیست من تنها برم جلو، چون دیگران با من بودن و احساس کردم قوی تر هستم، احساس قوت بهم داد. و میدونم که ایرانیایی که دارن کوشش میکنن که حقوقشون به دست بیارن به صورت صلح‌آمیز، اونا هم خیلی از اونا هم همون احساس دارن، نمیخوان که خارجی ها دخالت کنن مسئله داخلی کشور، ولی به نظر من نیاز دارن که دیگران هم صدا باشن با خواسته های اونا.
خانم صابری، آیا این فشارهایی که از خارج به دولت جمهوری اسلامی وارد میشه کمکی میکنه؟ فکر میکنین مؤثر واقع میشه؟
به نظر من وقتی که دیگران ساکت میمونن، هیچ حرفی نزنن، هیچ کمکی نمیکنه. ما دیدیم که حداقل بعضیا هستن تو ایران، تو جمهوری اسلامی ایران، که براشون مهمه که تصویر ایران خارج از کشور چیه، تصویر حکومت جمهوری اسلامی ایران تو خارج چی هست. اگر نه ما نمیدیدیم که این مثلا کانال های تلویزیونی ماهواره مثل پرس تیوی که به زبان انگلیسی پخش میشه تأسیس کردن، چون میخوان تصویری که اونا دوست دارن نشون بدن به دنیا. دیدم تو کیس من و تو کیس های بعضی از زندانی های سیاسی دیگه، وقتی که دنیا هم صدا شدن بیشتر فشار آوردن.
توی مقالتون خانم صابری توصیه کردین به خانواده ها و اطرافیان کسانی که زندانی هستند سکوت نکنند و حرف بزنند در این مورد. چرا؟
دیدیم تا حالا وقتی که ساکت میمونن، حرف نمیزنن، اکثر اوقات تا جایی که میدونم به نفع زندانی سیاسی نیست، چون هیچ قیمتی نیست که ادامه بدن این زندانی ها رو نگه دارن.
رکسانا صابری در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا. ساعت 7:22 دقیقه است. محمد رضا شجریان، استاد آواز سنتی ایرانی، این روزها در استرالیا است و در کنار برگزاری تور کنسرت‌هایش در شهرهای مختلف استرالیا، در فرصت‌هایی با رسانه‌ها گفتگو می‌کند. وی در گفتگوهای خود با رسانه‌ها درباره خواسته مردم ایران و تلاش آنها برای تغییر نیز حرف می‌زند. یک شبکه تلویزیونی استرالیایی روز یکشنبه 26 اردیبهشت گزارشی را از کنسرت او پخش کرد و محبوبیت‌ها او را برشمرد. در این برنامه تلویزیونی محمد رضا شجریان بار دیگر بر فاصله مردم با حکومت تأکید کرد. آزاده اسدی.
محمد رضا شجریان، خواننده و استاد موسیقی سنتی و اصیل ایرانی، برای برگزاری چند کنسرت با همراهی گروه شهناز در استرالیا به سر می‌برد. آقای شجریان در گفتگویی با شبکه SBS استرالیا در ملبورن که روز یکشنبه 16 ماه مه پخش شد، باز هم موضع انتقادی نسبت به شرایط فعلی ایران گرفت. آقای شجریان که بعد از نارامی‌های اخیر مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایران بارها نسبت به عملکرد حکومت و دولت در برخورد با مردم موضع گرفته بود، در این مصاحبه تلویزیونی هم تاکید کرد
که ایران اینجوری بشه در این مرداب گیر بکنه، ولی بالاخره راهش پیدا میکنه، مردم راه خودشون رو پیدا میکنن. فکر جمع بر فکر فرد ارجحه. یه مقدار زمان میبره.
آقای شجریان که سالهاست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواسته کارهایش را پخش نکنند، درباره همراهیش با مردم و جنبش سبز به این شبکه استرالیایی گفت:
من وقتی که رئیس جمهور اومد توهین کرد به مردم، با گفت که کسانی که تو خیابون اومدن، این عده گسترده از این که اینا یه عده خس و خاشاک بودن، منم فوراً گفتم منم جزو اون خس و خاشاکم، این صدا همیشه برای خس و خاشاک بوده و هست و به شما ترادیو تلویزیون شما اجازه نمیدم که صدای منو پخش کنید و بایستی قطع کنید صدای من.
آقای شجریان غیر از شهرت در ایران هنرمند جهانی محسوب می شود. او در سال 1378 جایزه پیکاسو و دیپلم افتخار از طرف سازمان یونسکو در پاریس را دریافت کرد که هر 5 سال یک بار به یک هنرمند در جهان اهدا می شود. در سال 2006 نشان موتسارت را سازمان یونسکو گرفت و 2 بار نامزد جایزه گرمی یا اسکار موسیقی شده است. آقای شجریان در مصاحبه اخیر تلویزیونیش درباره آخرین آهنگی میگوید که در روزهای اوج ناآرامی در ایران ارائه کرد، زبان آتش. این خواننده در مورد دلایل ارائه این آهنگ بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت:
با آتش نمیشه صحبت کرد، با گلوله نمیشه حرف زد، منطقی در گلوله نیست. منطق اینه که با هم صحبت بکنیم، اینه که من اینو به کسانی که تفنگ دستشون میگرفتن و رو به مردم شلیک میکردن به اونا گفتم که تفنگ تو زمین بذار.
آقای شجریان با اشاره به روزهای پرتنش بعد از انتخابات خرداد ماه ایران گفت:
هیچ کسی نیست که وقتی چنین مناظر میبینه منقلب نشه. من خب بارها میشستم پای تلویزیون و خب عشق میریختم از ناراحتی اینها که این چه رفتاری با مردم میشه. بایستی رفتاری درستی بکنن و حکومت ما سخت در اشتباهه، مثل که مردمش نمیشناسه و این مردم اون چیزی رو که میخوان پیگیرش هستن و بالاخره هم به دست میارن.
بیشتر آوازها و تصنیفهایی که محمد رضا شجریان تا حالا اجرا کرده گزیده ای از اشعار شاعران بزرگی مثل سعدی و حافظ و مولانا بوده و شاعرانی که شعر نو سرودند مثل فریدون مشیری، سهراب سپهری و نیما یوشیچ. آقای شجریان بخشی از دلایل محبوبیتش را بین مردم در این می‌داند که همیشه جانب مردم را گرفته و به این شبکه استرالیایی می‌گوید:
و مقابل حکومت بودم. این رو مردم میگن که من آزاداندیشم و شجاعم. نه، شجاعتی در من شاید نیست.
محمد رضا شجریان هفته پیش که برای اجرای کنسرتش به استرالیا رفته بود در مصاحبه دیگر در مورد ارتباطش با مردم گفته بود:
آنچه که در درون من هست مربوط به محیطم و جامعه که درش زندگی میکنم.
محمد رضا شجریان با همراهی گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی بعد از تور استرالیا برای اجرای چند کنسرت دیگر به آمریکا می رود.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
سخنان محمد رضا شجریان در طول کنسرت‌هایش در استرالیا. آزاده اسدی گزارش می‌داد. پیروزی ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی در فینال مسابقات تنیس زنان در مادرید در برابر ونوس ویلیامز و قهرمانی تیم‌های بارسلون و اینتر میلان در فوتبال باشگاهی اسپانیا و ایتالیا از جمله رخدادهای جهان ورزش است. با فریبرز غریب.
ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی الاصل فرانسوی روز یکشنبه در بازی فینال مسابقات تنیس مسترز مادرید شاهکار کرد و در دو ست پی در پی ونوس ویلیامز آمریکایی سید شماره 3 زنان جهان را شکست داد و برای اولین بار یک جام معتبر بین المللی را بالای سر برد. ارغوان رضایی پیش از فینال در مرحله یک چهارم نهایی یلنا یانکوویچ صربستانی و در نیمه نهایی لوسی سافاروفا از جمهوری چک را نیز شکست داده بود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران نتوانست از مقام قهرمانی سال قبل خود در مسابقات آسیایی دفاع کند و به عنوان چهارمی رقابت‌های سال 2010 رسید. در 20مین دوره پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که به مدت 2 روز در شهر دهلی نو در هند انجام شد، روز یکشنبه تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 برنز و 46 امتیاز به مکان چهارم بسنده کرد. کره جنوبی، چین و هند بالاتر از ایران در رتبه‌های اول تا سوم آسیا ایستادند. در ادامه مسابقات والیبال نوجوانان آسیا که در تهران در حال برگزاری است، روز یکشنبه تیم ایران در 3 گیم پی در پی تیم سریلانکا را شکست داد. تیم والیبال نوجوانان ایران پیش از این بازی 1 برد در برابر استرالیا و 1 باخت در مقابل کره جنوبی کسب کرده بود. در ادامه این بازی ها عصر امروز تیم والیبال نوجوانان ایران با چین دیدار خواهد کرد. در ششمین دور از رقابت‌های اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ فرمول یک که روز یکشنبه در پیست اتومبیل‌رانی مونت کارلو برگزار شد، مارک وبر راننده استرالیایی تیم ردبول زودتر از سایر رقیبان مدعی از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. سباستین فتل آلمانی هم تیمی وبر دوم شد و روبرت کوبیکای لهستانی از تیم رنو در سکوی سوم ایستاد. تیم فوتبال بارسلونا دیشب با پیروزی 4 گله در برابر وایادولید جام قهرمانی لالیگای اسپانیا را بالای سر برد. رئال مادرید که بر سر کسب عنوان قهرمانی تا هفته آخر رقابت شانه به شانه‌ای با بارسا داشت، در زمین مالاگا با کسب تساوی 1-1 متوقف شد و در مکان دوم جدول ایستاد. و در هفته پایانی مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا روز یکشنبه اینتر میلان با 1 گل سینا را شکست داد و فاتح این رقابت‌ها شد. آسرو
با جهان امروز، رادیو فردا.
دارم هنوز چون تو رو یادم میاره، حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره. بارون رو دوست دارم هنوز، بدون چتر و سرپناه، وقتی که حرفای دلم جا میگیرم توی یه آب. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. یه روز تو خلوت پیاده رو پرسه پاییزی ما مرداد داغ دست تو. بارون و دوست داشتی یه روز عزیز هم پرسه من، بیا دوباره پا به پا تو کوچه ها قدم بزن. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون.
رادیو فردا. رابطه با آهنگ‌های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شماره
یک. خیلی بهترین ترانه های ماه رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب می‌کنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان می‌خونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم. 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ماه شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون
نمیخوام بیام
حرف بزنم با باباتون
نمیخوام
میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوبادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه
خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دومادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه میشم فدا عاشق چشم میریزم به پا تو هرچی بخوای حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم
میگم بوس بو کنه ازم میگی اسمم سوسنه نه ازم والا سوسنه 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 موزنه هر چی بشه یه سوسنه باشه سوسن خانم یه دونه باشه کفشه یه سفیده باشه چی مینافی بیا پیشیم به جده تو ناصر دیشیم این همه و یکیشیم بیاییم بشیم سیدیش شب نمیدم در خونه میدازم اتی برم زن خونه بشی سر دوست و رامیم دوستیم یه مخ زنه گونده یه جوجه کشی دوان کوتاه رو بپوشی منو شلوار گلگلی
نگو نمیشه نگو نمیخوای نگو نمیشه نگو نمیخوای خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون
نمیخوام بیای
حرف بزنم با باباتون
نمیخوام
بابا میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوبادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه حالا نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانم آره توی تاج سرم آی نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانم آره توی تاج سرم حالا نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانم آره توی تاج سرم آی نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانم آره توی تاج سرم
خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم سوسن خانم
تازه ها از رادیو فردا
ویل اسمیت از محبوب ترین ستاره های هالیوود سرانجام حضور خود را در قسمت سوم مردان سیاه پوش قطعی کرد. این بازیگر 42 ساله به تازگی قرارداد بازی در جدیدترین قسمت مردان سیاه پوش را با استودیوی کولومبیا پیکچرز امضا کرده است. ویل اسمیت در این فیلم بار دیگر در نقش مأمور مخفی و بسیار خونسرد جی ظاهر می شود که موجودات بیگانه را در زمین تعقیب می کند. این اثر سینمایی قرار است 25 ماه می سال 2011 در آمریکای شمالی و به صورت سه‌بعدی اکران شود. دو قسمت قبلی مجموعه پرفروش مردان سیاه‌پوش بیش از 1 میلیارد دلار در جهان فروش داشته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
That girl's gonna make me fall.
New York City,
in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have sent me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane.
عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یادم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت‌سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت تفتون این سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال دیدارم. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بین خونه. سبزه و سکه کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه، تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. تو نزدیکی که ماهی ها به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیای آدم هست که دنیاشو تو میبینه، کسی که پای حرف سینه یه عمر سیب میچینه. هوای خونه برگشته تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بین خونه.
تازه‌های جهان دانش.
آرزوی میگرن نه تنها باعث سردرد شدید می شود، بلکه قوه ادراک بیماران را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد. دانشمندان اسکاتلندی به تازگی ثابت کردند که بیماران مبتلا به سردرد میگرنی به سختی می توانند در مواجهه با یک صحنه تأثیرات بصری مهم و نامهم را از همدیگر تمیز بدهند و بر آنچه که در مرکز توجه قرار دارد تمرکز کنند. این وضعیت در مورد میگرن همراه با نشانه های پیشین یا آورا شدت بیشتری دارد. دانشمندان توصیه می کنند که بیماران مبتلا به میگرن از مواجهه با صحنه هایی حذر کنند که دارای برداشت ها و جزئیات عینی زیادی هستند.
زیبایی بود که دیدنش خدایی بود.
بذار دل بیقرار دنبال یا بودی خانوم خوشبر رو بخند رو اسمش بهار بودی خانوم اسمش بهار بودی خانوم بشم انتظار دل بیقرار دنبال یا بودی خانوم خوشبر رو بخند رو اسمش بهار بودی خانوم اسمش بهار بودی خانوم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
آخرین معجزه من شب بی بودن خوش شب بی من بودن
ببین من رفتنه